بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما خواهان دیپلماسی مستقیم و سرسختانه با حکومت ایران است. پس از دو روز اختشاش دولت یونان تظاهر کنندگان را دعوت به حفظ آرامش کرد. دور جدید گفتگوها پیرامون مسئله هسته‌ای کره شمالی در پکن آغاز می شود. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در آغاز این روز زیبای پاییزی، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم مجله بامدادی را آغاز می کنیم و در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز دوشنبه 18 آذر ماه 1387 خورشیدی است که برابر است با 8 دسامبر 2008 میلادی. در مجله بامدادی امروز مثل هر روز صبح گزارش‌های متنوعی را خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها همکارم شاهین بشیری با دستی پر از خبر در استودیو ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا با پیشنهاد مشوق‌ها به موازات تهدید به مجازات‌های شدیدتر خواهان دیپلماسی سرسختانه ولی مستقیم با حکومت ایران است. در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC آقای اوباما گفت او روشن خواهد کرد که برنامه اتمی جمهوری اسلامی، پشتیبانی تهران از گروه‌های ستیزجویی مانند حماس و حزب الله لبنان و نیز تهدید کردن اسرائیل غیر قابل قبولند. باراک اوباما که پیشنهادش برای گفتگوی مستقیم با دولت ایران گسستی با سیاست خارجی 3 دهه اخیر ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی به شمار می رود، از روز 20 ژانویه اول بهمن آینده زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت. در پی دو روز اختشاش در یونان که بر اثر کشته شدن یک پسر 15 ساله به دست پلیس روی داد، دولت یونان تظاهر کنندگان را دعوت به حفظ آرامش کرد. صدها جوان در شهرهای آتن، تسالونیکی و چند شهر دیگر با پلیس درگیر شدند، شیشه فروشگاه‌ها و بانک‌ها را شکستند و اتومبیل‌ها و سنگرهای موقتی را به آتش کشیدند. این بدترین آشوب سال‌های اخیر در یونان محسوب می‌شود که بر اثر آن تاکنون دست کم 30 تن از جمله ماموران پلیس زخمی شده و بیش از 20 نفر نیز بازداشت شدند. طبق گفته مقام‌های رسمی در ارتباط با تیراندازی عصر شنبه به جوان 15 ساله، دو مأمور پلیس، یکی به اتهام ارتکاب قتل غیر عمد و دیگری به اتهام همدستی با وی بازداشت شدند. دور جدید گفتگوهای شش جانبه پیرامون خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی امروز دوشنبه در پکن پایتخت چین آغاز می‌شود. کریستوفر هیل، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا گفت مذاکرات بر این موضوع متمرکز خواهد بود که چگونه باید مسئله برنامه هسته‌ای کره شمالی مورد بررسی قرار گیرد. کره شمالی به تازگی مانع نمونه برداری بازرسان بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای به منظور انجام آزمایش بر آنها شده است. کره شمالی که 2 سال پیش در سال 2006 میلادی یک آزمایش هسته‌ای انجام داد، موافقت کرد که رآکتور هسته‌ای خود را در قبال دریافت کمک‌های خارجی از کار بیاندازد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت ایالات متحده بر این باور است که شبه نظامیانی که حملات تروریستی ماه گذشته را در شهر ممبای هند انجام دادند از خاک پاکستان استفاده کردند. خانم رایس گفت خاک پاکستان احتمالاً توسط کسانی به گفته وی غیر دولتی مورد استفاده واقع شده و مدرکی قطعی مبنی بر دخالت مقام‌های پاکستانی وجود ندارد.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا بار دیگر گفت که بهترین راه حل برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیپلماسی و گفتگوست. یک شرکت بزرگ حفاری چاهای نفت آمریکایی به صورت غیر مستقیم در ایران کار کرده است. گزارش و گفتگویی داریم در همین زمینه.
تمامی متاع حفاری به هر نوعش، دایموندش یا هر نوع دیگه‌اش در آمریکا تعیین میشه.
همچنین در ایران با یک فعال دانشجو گفتگو می‌کنیم درباره تظاهرات روز یکشنبه دانشجویان در تهران.
تعداد شرکت کنندگان تقریبا مثل تجمع پارسال یا حتی بیشتر، یه چیزی هلوهوش 2 تا 2500 نفر بوده.
شبه نظامیان در پاکستان با حمله به 2 پارکینگ بزرگ 160 خودروی زره و زره پوش سازمان ناتو را با آتش کشیدند. با سقوط بهای نفت به کدام کشورها بیشترین زیان وارد آمده است؟ بله، ایران، ونزوئلا و روسیه. گفتار اقتصادی امروز به این موضوع اختصاص دارد. و به گزارش روزنامه اعتماد، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه در مقابل مجلس تجمع کردند. به این روزنامه و سایر روزنامه‌های صبح هم نگاه می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس آمریکا اعلام کرد جامعه جهانی اکنون بیش از هر موقع دیگری برای وادار ساختن ایران به متوقف ساختن برنامه اتمیش متحد است. خانم رایس در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی از 8 سال گذشته به فناوری ساخت بمب اتمی نزدیکتر شده است یا خیر، گفت ایران هنوز به طور واضح در تلاش دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی است. وی تاکید کرد تحریم‌های شدیدی برای مقابله با این خواست تهران علیه جمهوری اسلامی وضع شده است. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت این تحریم‌ها تنها از سوی شورای امنیت نیست، بلکه شرکت‌ها و بانک‌ها نیز از داد و ستد با ایران خودداری می‌کنند. کاندالیزا رایس افزود انزوای ایران عمیق‌تر شده است و اعضای جامعه جهانی به اتفاق قصد دارند تهران را برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای‌اش منزوی‌تر کنند و ایران را در تنگنا قرار دهند. خانم رایس گفت علی‌رغم ادامه برنامه هسته ایران، بهترین راه برای وارد آوردن فشار بر جمهوری اسلامی راه‌های دیپلماتیک است. روز شنبه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با روزنامه لس آنجلس تایمز اعتراف کرد کوشش‌های جهانی برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران با شکست روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است، اما این قطعنامه‌ها در ادامه برنامه‌های هسته ای ایران خللی وارد نیاورده است. آقای البرادعی درباره گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا دایر بر گفتگو با مقام‌های تهران ابراز امیدواری کرد و گفت با کوبیدن مشت بر روی میز و گفتن این حرف که با شما صحبت نمی‌کنیم و سوی دیگر نشان دادن رفتاری مهربان تنها مشکل را تشدید می‌کند و اثر دیگری ندارد. دولت‌های غربی ایران را که یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفتی است متهم می‌کنند که در پناه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد، اما مقام‌های تهران همواره این اتهام را رد کرده و می‌گویند که هدفشان از ادامه برنامه هسته‌ای تولید انرژی است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:09:05 است. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب درباره شرکت شلوم بریجر که یک شرکت آمریکایی حفاری و سرویس چاهای نفت در جهان است، نوشته که این شرکت به صورت غیر مستقیم در ایران کار کرده است. همکارم نادر صدیقی درباره این گزارش با یک کارشناس نفتی گفتگو کرده است.
شلوم بریجر یک نام بسیار آشنا در عرصه حفاری و سرویس چاهای نفت در پهنه جهانی است. آنچه موضوع گزارش بوستون گلوب قرار گرفته، فعالیت‌های شلوم بریجر از طریق یکی از شرکت‌های فرعی وابسته خود در یک میدان نفتی ایران است که در آن پیچیده‌ترین وسیله حفاری 900 کیلویی به کار گرفته شده که با نیروی محرکه یک ماده شیمیایی رادیواکتیو کار می‌کند و به گفته دانشمندان هسته‌ای چون این ماده‌ای می‌تواند در ساخت بمب‌های اتمی کوچک موسوم به بمب کثیف به کار رود. این ماده و وسیله حفاری که توسط کمپانی شلومبرجر در دو ایالت کنتیکت و تگزاس ساخته شده با استفاده از نارسایی‌هایی که در قوانین مربوط به تحریم وجود دارد و با بهره‌گیری از شرکت‌های فرعی خارجی شلومبرجر به ایران برده شده است. دکتر منصور کشفی، کارشناس نفتی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس، در مورد چگونگی ارسال این گونه تکنولوژی‌ها به ایران می‌گوید:
شلومبرجر اصولاً سازمانی است که کارهای الکتریکی چاه نفت انجام میده. تمام متاهای حفاری به هر نوعش، دایموندش یا هر نوع دیگه‌اش در آمریکا تهیه میشه. اگر از طریق شلومبرجر به ایران فرستاده میشه، باز این مثلا بده بسونایی است که بین شرکت‌های نفتی و از کدام شرکت‌های تولید کننده وسایل نفت تهیه میشه. ممکنه اینا مثلا خریداری میکنن از هالیبرتون و به وسیله همون شرکت‌هایی که در کارائیب دارن میفرستن به ایران.
بوستون گلوب می نویسد عبور از شکاف‌های موجود در قوانین تحریم موجب گردیده که تلاش‌های 13 ساله آمریکا برای جلوگیری از رسیدن تکنولوژی‌های پیشرفته به جمهوری اسلامی ایران تا حدودی با ناکامی مواجه شود. سناتور دموکرات فرانک لوتنبرگ از ایالت نیوجرسی در بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از کمپانی شلومبرجر گفته است قوانین تحریم آمریکا تا هنگامی که نارسایی‌ها در آنها وجود دارند بی‌خاصیتند. شلومبرجر با اعتراف به اینکه وسیله حفاری 900 کیلویی‌اش در آمریکا و با استفاده از تکنولوژی آمریکایی تکمیل شده، گفته است که این تجهیزات به طور قانونی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. دکتر کشفی، کارشناس ایرانی، در این مورد می‌گوید:
شرکت‌های تجاری بزرگ به ویژه شرکت‌های نفتی سال‌هاست این کارو می‌کنن. مثلا شرکت شلومبرجر یا هر شرکت دیگه، شرکت‌های وابسته کوچیک در جایی به ثبت می‌رسونن که از حیطه حوزه قانونی آمریکا بیرونه.
بوستون گلوب می‌افزاید اگرچه ایالات متحده در جلوگیری از انتقال تکنولوژی به جمهوری اسلامی توسط شرکت‌هایی که در آمریکا ثبت شده‌اند موفق بوده، ولی در مورد شلومبرجر وسیله نفوذ بسیار کمتری دارد، چرا که این شرکت نفتی عظیم در یکی از جزایر کارائیب ثبت شده، اگرچه دفتر رئیس کل آن در هوستون آمریکا قرار دارد. دکتر منصور کشفی نیز این نکته را تایید می‌کند:
شلومبرجر در کارائیب به ثبت رسیده. در مورد شرکت‌های دیگه در مثلا کشورهای کوچک خلیج فارس که نفتخیز هستند به ثبت رسیده و این کار می‌کنند.
روزنامه بوستون گلوب در گزارش مشروع خود به این نکته نیز اشاره می‌کند که 96% کالاهای صادراتی آمریکا در فهرست تحریمی وزارت بازرگانی این کشور قرار ندارند و به راحتی می‌شود تکنولوژی آمریکا را به جمهوری اسلامی ایران و یا سایر کشورها منتقل کرد. در پایان گزارش بوستون گلوب این پرسش مطرح شده است که آیا می‌توان حکومت ایران را از دستیابی به ابزارهای پیچیده تکنولوژیک بازداشت؟ دانیل مینته، فیزیکدان و یک کارشناس وسایل حفاری، پاسخ می‌دهد که بله، اگر دنیا بخواهد، وگرنه از کنترل آمریکا خارج خواهد بود.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس با انتشار عکس‌ها و گزارش‌هایی از تجمع روز یکشنبه دانشجویان دانشگاه‌های ایران، شمار شرکت کنندگان را اندک اعلام کرده است. بهاره هدایت، مدیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در واکنش به این گونه خبرها به همکارم محمد زرقامی چنین میگوید:
تعداد شرکت کنندگان تقریبا مثل تجمع پارسال یا حتی بیشتر، یه چیزی هلوش 2 تا 2500 نفر بوده. عکساش هم انشاءالله تا یه چند ساعت دیگه ما میفرستیم تا خود ناظرین ببینن و قضاوت بکنن.
در ابتدای اجرای این مراسم، برخورد نیروهای حراست دانشگاه تهران با دانشجوهایی که تونستن از سد نیروهای حراست بگذرن و وارد دانشگاه بشن چجوری بود؟
اومدیم جلوی دانشکده فنی که برنامه شروع بشه. متاسفانه خبر آوردن که یه تعدادی از دانشجویان رو حراست دانشگاه دستگیر کرده. ما رفتیم جلوی یکی از کیوسک‌های حراستی که دانشجویان اونجا نگهداری شده بودن و با شعار و خواسته دانشجویان فشار اومد به نیروهای حراستی و در نهایت مجبور شدن که این چند تا دانشجو رو آزاد بکنن. ما البته تا حال حاضر خبر دقیق و موثقی نداریم اینکه آیا تا حالا باز هم بازداشتی داشتیم موقع خروج دانشجویان از دانشگاه یا نه.
حضور نیروهای حراست دانشگاه و همچنین مامورای امنیتی امنیتی در این تجمع احساس میشد؟
دخالت مستقیم نکردن، ولی مراسم به طور کامل تحت پوشش نیروهاشون بود، یعنی هم فیلمبرداری میکردن. ما به هر حال هر سنگاهی میدیدیم، گاهی وقتا شد که یکی دو نفر رو بچه‌ها دانشجو باشون درگیر شده بودن، به این مناسبت که دیده بودن گاز اشکاور رو همراه دارن. ولی از دانشجویان دیگه‌ای که از سایر دانشگاه‌ها اومده بودن، حراست‌های دانشگاه خودشون رو شناسایی کردن.
تجمع دفتر تحکیم وحدت یک روز پس از تجمع بسیج دانشجویی برگزار شد. از اون طیف هم کسی در تجمع روز یک شنبه حضور داشت؟
نه، کار مشخصی نکردم. به این علت هم بود، فکر میکنم که جمعیتی که جمع شده بود برای تجمع امروز انقدر زیاد بود که فکر میکنم حتی نیروهای حراست و کادر امنیتی دانشگاه هم بهتر دیدن که مستقیم به این شکل با دانشجویان برخورد نکنم. در این حال من میخوام بگم که تجمعی که دیروز بسیج دانشجویی توی دانشگاه تهران برگزار کرد اصلا قابل مقایسه با تجمعی که امروز شکل گرفت نبوده. اولا تجمعی که اونها دیروز شکل دادن از بسیج تمام دانشگاه تهران اومدن، ولی با حمایت دانشگاه، کادر دانشگاه، مسئولین، بسیج تهران، نمیدونم دفتر نمایندگی ولی فقیه، تمام اینها پشت این تجمع بودن و حمایت میکردن تا یه همچین تشکلی روز گذشته توسط بسیج دانشجویی شکل بگیره. امروز کسایی که اومدن داخل دانشگاه هزینه های بسیار زیادی رو متقبل میشن و احتمال اینکه باهاشون برخورد بشه رو برای خودشون تقریبا مسلم میدونن. بنابراین با یه چنین فضای امنیتی، گاردهای ویژه توی خیابون، نیروهای حراست دانشگاه در لابلای جمعیت موج می‌زدن، اینقدر جمعیت اومده بود و یه چنین تجمع باشکوهی رو خوشبختانه صورت دادن. و می‌خوام بگم که این دو تا تجمع رو اصلا نمی‌تونید کنار هم دیگه قرار بدید و مقایسه بکنید.
بهاره هدایت، مدیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، با همکارم محمد زرقامی گفتگو میکرد. از سوی دیگر در میان کشورهایی که از سقوط 70% بهای نفت در 5 ماه گذشته زیان دیدند، 3 کشور ایران، ونزوئلا و روسیه به دلیل موقعیتشان در عرصه سیاست بین المللی در موقعیتی حساستر از دیگران قرار دارند. 3 قربانی بزرگ رکود بازار نفت، عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بهای نفت که در نیمه ماه ژوئیه گذشته از مرز هر بشکه 147 دلار گذشت، امروز با سقوطی فراتر از 70% به زیر 40 دلار رسیده و بر پایه ارزیابی شماری از مؤسسات کارشناسی بین‌المللی فرو افتادن آن به زیر هر بشکه 30 دلار غیر ممکن نیست. سقوطی چنین شتابان و سنگین که پیامد ناگزیر رکود کم سابقه اقتصاد جهانی است، طبعا بر همه کشورهای صادرکننده نفت تأثیر می‌گذارد، ولی هیچ یک از آنها از لحاظ آسیب پذیری در برابر این پدیده به پای ایران و ونزوئلا و روسیه نمی‌رسند. از جمله به این دلیل که این 3 کشور طی 3 سال گذشته اطمینان یافتند که با تکیه بر دلارهای رو به افزایش نفتی می توانند به قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و یا حتی جهانی بدل شوند. در ایران این روزها روزنامه‌نگاران در اشاره به افول بهای نفت از پایان زنگ تفریح یا به آخر رسیدن مهمانی سخن می‌گویند. طی 3 سال و 8 ماه گذشته جمهوری اسلامی با دستیابی به 259 میلیارد دلار ارز حاصل از صدور نفت، معادل حدود 6 میلیارد دلار در ماه، بیش از هر زمان دیگری به بودجه پرهزینه و واردات انبوه معتاد شد و تقریبا تمام دریافتی‌های ارزی خود را خرج کرد. مهمتر از همه، تهران با تکیه بر توهم نفت اصل تعامل با جهان را یکسره رها کرد و با بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی به ستیزه‌جویی برخاست. امروز با افت درآمد ارزی ایران، پیامدهای ناشی از این ستیزه‌جویی بیش از پیش بر اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد. ونزوئلای هوگو چاوز یکی دیگر از قربانیان بزرگ سقوط بهای نفت است. تدبیری نیست که اگر رکود بازار طلای سیاه به روال کنونی ادامه یابد، انقلاب بولیواری که هوگو چاوز با تکیه بر این کالا پرچمدار آن است، جاذبه و امکان مانور خود را از دست خواهد داد و راه برای پیشروی مخالفان او باز خواهد شد. و سرانجام ولادیمیر پوتین که ظاهرا نخست وزیر ولی در واقع رهبر بلا منازع روسیه است، 3 قربانی بزرگ افول طلای سیاه دست کم در وضعیت کنونی به شما می رود. روسیه جز مواد خام چیزی برای صادر کردن ندارد و داعیه او برای پیوستن به باشگاه قدرت‌های بزرگ تنها بر صدور گاز و نفت استوار است. وضعیت کنونی بازار انرژی دامنه مانور مسکو را برای زنده کردن امپراتوری شوروی به شدت کاهش می‌دهد.
ساعت 7:20:23 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. شبه نظامیان در پاکستان در حمله‌ای به دو پارکینگ بزرگ که خودروها و زره‌پوش‌های نیروهای ناتو در آن نگهداری میشد 160 خودرو و زره‌پوش را به آتش کشیدند. گزارش ها حاکی است که مقام های سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نگران راه‌های ارتباطی با نیروهای ناتو در افغانستانند. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش اعلام کرد مشخص نیست هنوز چه گروه یا دسته این حمله را انجام داده، اما احتمال می‌رود شبه نظامیان افراطی متمایل به طالبان در این حمله دست داشته باشند که این حمله را در پاسخ به حملات نیروهای ناتو علیه طالبان در افغانستان انجام داده باشند. حمله یاد شده شامگاه یکشنبه دیروز انجام شده است. این حمله به دو پارکینگ بزرگ تجهیزات ناتو در شهر پیشاور پاکستان انجام شده است. شهر پیشاور نزدیک گذرگاه خیبر است که محل اصلی ارسال تجهیزات و خودرو و کالاهای لوجستیک به افغانستان محسوب می شود. مقامات ناتو نگران هستند که با ناامنی بیشتر این گذرگاه بسته شود و در حال بررسی راه‌های جایگزین هستند. هرچند پیشتر درباره راه‌های جایگزین آن از آسیای مرکزی بحث شده بود، اما هر گونه جایگزینی راه‌های ارسالی به جز پاکستان با افزایش هزینه همراه خواهد بود. مدیر یکی از این پارکینگ‌های بزرگ یا دپوها به آسوشیتد پرس گفته حمایت امنیتی پلیس نامناسب است و به دلایل امنیتی بسیاری از کارگران این دپو کار خود را رها کردند. قیمت احتمالی خودروهای زرهی که در این حمله از بین رفته حدود $100,000 برای هر خودرو بوده است. با این حساب خسارت ناشی از این حمله بیش از $10,000,000 برآورد شده است. به گفته صاحب یکی از این دپوها شماری از مردان مسلح دروازه ورودی پارکینگ را از بین برده و با سلاح نارنجک انداز خودروها و زره‌پوش‌ها را به آتش کشیدند. قرار بود خودروها و زره‌پوش‌های یاد شده به افغانستان ارسال شود. وی همچنین می‌گوید شمار افرادی که حمله کردند حدود 300 تن بوده که پلیس پاکستان شمار حمله کنندگان را 30 تن ذکر کرده است. تجهیزات نیروهای ناتو در افغانستان از دو راه ارسال می شود که هر دو از راه پاکستان است. تجهیزات ارسالی در بندر کراچی تخلیه شده و از آنجا یا راهی کویت می شود تا به قندهار برود و یا به پیشاور که از گذرگاه خیبر به کابل فرستاده می شود. یکی از فرماندهان نیروهای آمریکایی در افغانستان می گوید این حمله تأثیر اندکی بر عملیات نیروهای ناتو در افغانستان خواهد داشت. گزارش‌ها حاکی است حمله اخیر نشان می دهد دولت پاکستان کماکان آنچنان که باید در برخورد با نیروهای افراطی سرسختانه برخورد نمی کند.
پس از گزارش پارسا شمس روزنامه‌های صبح را ورق می‌زنیم و شاهین بشیری گزیده‌ای از گزارش‌های روزنامه‌های امروز را با آگاهی می‌رساند.
از میان مطبوعات
روزنامه سرمایه از قول رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره اجرای طرح تحول اقتصادی به دولت هشدار داده و نوشت تا پیش از تصویب این لایحه در مجلس دولت نمیتواند به اجرای طرح تحول اقتصادی بپردازد. به نوشته این روزنامه حمیدرضا کاتوزیان گفته زمانی میتوان طرح تحول اقتصادی را اجرا کرد که آثار تورمی آن کنترل شده باشد، چرا که در غیر این صورت ممکن است با برخی اعتصابات اجتماعی مواجه شویم. از این رو اصلاح طرح تحول اقتصادی پیش از اجرای آن الزامی است. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئیس کل سابق بانک مرکزی درباره تبدیل ذخایر ارزی کشور به طلا را منعکس کرده و از قول وی نوشت تبدیل ذخایر ارزی ایران به طلا خدمت خوبی به مملکت نیست و کسی که این ایده را مطرح می کند ایده خوبی را طرح نکرده است. چندی پیش مجتبی هاشمی ثمره معاون محمود احمدی نژاد گفته بود که با تدبیر رئیس جمهوری بخش بزرگی از ذخایر ارزی به طلا تبدیل شده است. روزنامه رسالت از بیکاری 50% جوانان مجرد در کشور خبر داده و از قول مدیر کل امور فرهنگی سازمان ملی جوانان نوشت بر طبق گزارشات کارشناسان حوزه فرهنگی و چند مجموعه امین تحت نظر این سازمان 50% جوانان مجرد شاغل نیستند. روزنامه کیهان اظهارات مدیر پالایش شرکت ملی گاز در رابطه با ذخیره سازی گاز را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته با توجه به نبود مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی، امکان ذخیره سازی گاز در خطوط انتقال گاز تنها به مدت کمتر از یک روز وجود دارد. به نوشته این روزنامه محمد باقربان گفته در کل این ذخیره سازی در حدی است که اگر مشکل اضطراری در گازرسانی پیش آید کمتر از یک روز میتواند جوابگو باشد. روزنامه اعتماد تجمع صبح دیروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه مقابل مجلس و واکنش نمایندگان را مورد توجه قرار داده و نوشت سرانجام فراگیر شدن اعتراضات دانشجویی به مدیریت صدرالدین شریعتی در دانشگاه علامه واکنش نمایندگان مجلس را برانگیخت تا نمایندگان روز گذشته برای اولین بار از تحقیق و تفحص مجلس از یک دانشگاه سخن بگویند. به گزارش این روزنامه حسن حسینی بافنی یکی از نمایندگان مجلس در پاسخ به دانشجویان معترض گفته چنانچه جلسات نمایندگان با وزیر علوم و رئیس دانشگاه علامه به نتیجه نرسد طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه علامه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود. به نوشته این روزنامه دانشجویان دانشگاه علامه در پی برکناری تعدادی از اساتید با تجربه به این دانشگاه در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
اینک نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هفته 14 رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا با شکست سنگین رئال مادرید در برابر سویا به پایان رسید. در این بازی که در اولین ساعت بامداد دوشنبه به وقت ایران انجام شد، رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو و در حضور نزدیک به 75,000 تماشاگر با حساب 3-4 مغلوب سویا شد. در یک دیدار مهم دیگر، اوساسونا در حالی که جواد نکونام بازیکن ایرانیش را 90 دقیقه در ترکیب داشت، در برابر وایادولید به تساوی 3-3 دست یافت. در این مسابقه نکونام در دقیقه 43 گل دوم تیمش را به ثمر رساند. در جدول رده‌بندی بارسلونا با 35 امتیاز در مکان اول ایستاده و تیم‌های ویارئال و والنسیا به ترتیب دوم و سوم هستند. در بوندسلیگای آلمان دیشب دو دیدار باقی مانده از هفته 16 انجام شد که طی آنها هامبورگ 2-1 در زمین کلن به پیروزی رسید و وولفسبورگ هم با همین نتیجه 2-1 هانوفر را شکست داد. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی و اصل وولفسبورگ در 45 دقیقه اول این دیدار برای تیمش در میدان بود. در جدول رده‌بندی هوفنهایم و بایر مونیخ هر دو با 34 امتیاز اول و دوم هستند و بایر لورکوزن با 31 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. در لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته بازی‌های هفته 16 پیگیری شد که در دو دیدار انجام شده وست مرونویچ و پورتسموث به تساوی 1-1 دست یافتند و آستون ویلا 3-2 در خانه اورتون به پیروزی رسید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره لیورپول، چلسی و منچستر یونایتد به ترتیب اول تا سوم هستند. در سری آ ایتالیا هم یک شنبه شب بازی‌های هفته 15 انجام شد که در چند نتیجه مهم یوونتوس 2-1 میزبانش لچه را شکست داد و آس میلان با 1 کاتانیا را وادار به تسلیم کرد. در جدول سری آ اینتر میلان، یوونتوس و آس میلان سه تیم صدرنشین هستند. و در ایران رقابت‌های هفته 18 لیگ برتر فوتبال این کشور روز دوشنبه پیگیری می‌شود که طی آن مس کرمان با ذوب‌آهن، پیکان قزوین با سبای قم، صفاهان با پاس همدان، داماش گیلان با استقلال اهواز، فولاد خوزستان با مقاومت شیراز و راه آهن شهر ری با قوی سپید انزلی به مسافه یکدیگر می‌روند. پرسپولیس هم روز سه‌شنبه با سایپای کرج دیدار خواهد کرد. روز یکشنبه در اولین بازی از هفته 18 جام خلیج فارس استقلال تهران با پیروزی 2-0 در برابر ابومسلم مشهد جمع امتیازاتش را به عدد 34 رساند و به صدر جدول رده‌بندی این بازی ها صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد است. به مجله بامدادی گوش میکنید و در اینجا به لحظات پایانی این مجله میرسیم. من حسین قوامی با سپاس از همراهی شما برایتان تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش. ارتباط